سلام به همگی. امروز 25 ژانویه 2026 هست و خب یه سری گزارش و تحلیل خیلی جالب از دنیای تکنولوژی به دستمون رسیده.
گزارش‌های داغی هم هستن و باید بگم.
دقیقاً. و می‌خوایم با هم بریم تو عمقشون، از قابلیت‌های جدید گوشی‌ها گرفته تا استراتژی‌های پشت پرده دنیای گیمینگ.
و البته هوش مصنوعی که دیگه بحث اصلی این روزاست.
آره، می‌خوایم ببینیم پشت این همه خبر داستان اصلی چیه و این تغییرات واقعاً چه تأثیری روی زندگی روزمره من و شما می‌ذاره. آماده اید؟
بزن بریم.
خب، بیا از یه مشکل خیلی رو اعصاب شروع کنیم. فکر کنم هممون تجربهش کردیم.
همون زل زدن به صفحه تو مترو؟
دقیقاً همون. تو مترو یا اتوبوس نشستی و حس میکنی یکی داره صفحه گوشیت رو میخوره. سامسونگ انگار این مشکل رو جدی گرفته.
توی پرچمدار جدیدش گالاکسی S26 آلترا درسته؟
آره، یه قابلیت گذاشته به اسم Active Privacy Shield. تا حالا مجبور بودیم از اون گلاس‌های حریم خصوصی استفاده کنیم که
صفحه رو تاریک و بیکیفیت می‌کردن. مثل این بود که یه عینک دودی دائمی زدی به صفحه گوشید.
دقیقاً، همه چی کدر می‌شد. ولی این یه چیز دیگه است.
کاملاً، چون این راه حل سامسونگ از پایه متفاوته، سخت افزاریه. ببین، طبق چیزی که توی منابع شما اومده، سامسونگ یه لایه الکترونیکی خیلی نازک رو با خود پنل اولد یک پارچه کرده.
یه جورایی مثل کرکره های میکرواسکوپی؟
بهترین تشبیه، دقیقاً مثل کرکره های میکرواسکوپی که روی هر پیکسل نشستن. وقتی شما از توی تنظیمات سریع این قابلیت رو فعال می‌کنی، این کرکره ها به صورت الکترونیکی زاویه‌شون عوض میشه
و جهت تابش نور رو تغییر میدن.
بله، و نتیجهش اینه که زاویه دید نمایشگر رو از حالت عادی که حدود 178 درجه است یهو میرسونن به فقط 30 درجه.
یعنی فقط من که مستقیم نگاه میکنم تصویر رو شفاف میبینم.
دقیقاً، برای هر کسی که کنار شما نشسته صفحه نمایش عملاً سیاهه، انگار خاموشه. این دیگه یه فیلتر نرم افزاری ساده نیست که بشه دورش زد.
و این خیلی مهمه برای کسایی که اطلاعات حساس کاری یا مالی روی گوشیشون دارن. این قابلیت به اندازه قوی ترین رمز و عبور ارزش داره.
کاملا. امنیت فیزیکی نمایشگر حلقه گم شده امنیت دیجیتال بود.
خب حالا که سامسونگ داره یه مشکل خیلی واقعی رو اینطوری هوشمندانه حل میکنه، بریم سراغ رقیبش.
اپل
که انگار توی دنیای دیگه درگیر یه چالش دیگه است. طبق تحلیلی که از مینگچیکو اومده، پروژه آیفون تاشو یعنی آیفون فولد باز هم به تعویق افتاده.
بله، تا سال 2027 خبری ازش نخواهد بود و کل این تأخیر حول یک کلمه میچرخه: چین خوردگی.
همون خطی که وسط صفای تاشو میفته.
دقیقاً. اینجا تفاوت فلسفه دوتا شرکت رو میبینیم. سامسونگ سالهاست داره با استراتژی اول عرضه کن بعدن کاملش کن جلو میره
و هر سالم اون خط وسط کمتر به چشم میاد.
درسته. اما اپل وسواس داره. اونا میگن محصول از روز اول باید بی نقص باشه.
ولی آیا واقعا مردم انقدر به اون خط وسط اهمیت میدن؟ یعنی کسی که یه تکنولوژی انقدر جدید میخره متوجه نیست که یه سری محدودیت‌های اولیه داره؟
سوال خیلی خوبیه. این دقیقا همون ریسکیه که اپل داره میکنه. اونا روی این قمار میکنن که کاربر وفادارشون حاضر صبر کنه تا یه محصول اپلی بی نقص بگیره.
و چالش هاشون چیه؟
دو تا چالش گولاسا. اول، ساختن پنلی که در محل تا شدن مطلقاً هیچ خط و چروکی نداشته باشه. دوم و شاید سخت‌تر اینه که دوام این پنل تاشو باید به اندازه شیلد سرامیکی آیفون‌های الان باشه.
نمیخوان یه گوشی 2000 دلاری بفروشن که با اولین سقوط صفحش از وسط نصف بشه.
دقیقاً. پس دارن بین اول بودن و بهترین بودن دومی رو انتخاب میکنن.
که مثل یه شمشیر دولبه است.
کاملاً. از یه طرف اعتبار کیفیت اپل رو حفظ میکنه، از طرف دیگه داره از یه قطار در حال حرکت جا میمونه. منابع شما هم اشاره میکنن که توی سال 2026 گوشی تاشو دیگه یه گجت عجیب نیست.
داره تبدیل میشه به یه ابزار استاندارد برای بیزینس.
بله، و اپل ریسک میکنه که وقتی بالاخره در سال 2027 محصولش رو معرفی میکنه، دیگه ورودش اونقدرها هم هیجان انگیز نباشه.
صحبت از استراتژی بازار شد. این منو یاد حرکت خیلی هوشمندانه سونی میندازه.
حراج بزرگ PS5.
بله، از امروز صبح یه حراج بزرگ روی کنسول‌های PS5 سلیم و حتی مدل قوی‌تر PS5 پرو شروع شده. روی باندلایی که بازیای خفنی مثل کال آف دیوتی جدید و FC26 رو دارن.
تا 70 دلار تخفیف. و نکته جالب توی تحلیل منابع شما اینه که این فقط یه تخفیف فصلی ساده نیست.
یعنی برای خالی کردن انبار نیست.
نه اصلاً، این یه حرکت کاملا استراتژیکه. پشتش دو تا دلیل خیلی بزرگ وجود داره. اولی و مهمترینش آماده سازی برای GTA V.
یعنی دارن برای بزرگترین بازی دهه زمینه سازی میکنن.
دقیقاً، سونی میخواد تا قبل از عرضه GTA V تا جایی که میتونه پایگاه کاربری یا اینستال بیس خودش رو گسترش بده.
یعنی تعداد کنسول هایی که تو دست مردم رو بیشتر کنه.
خیلی ساده، همینه. هر یه دونه کنسولی که امروز با تخفیف میفروشن یعنی یه مشتری قطعی برای بازی 70 دلاری GTA 6 و کلی بازی دیگه در آینده. این یه سرمایه گذاریه.
منطقیه. دلیل دوم چیه؟
فشار از طرف رقیب. شایعه‌ها در مورد کنسول دستی جدید مایکروسافت یعنی Xbox Handheld خیلی جدی شده.
پس سونی نمیخواد سهم بازارش رو از دست بده.
حتی 1% رو هم. با این تخفیف ها دارن راه رو برای ورود رقیب سخت‌تر میکنن.
پس با این حساب اگه کسی منتظر فرصت مناسب برای خرید PS5 بوده، الان همون موقع است؟
تحلیلگر منبع شما خیلی قاطع جواب میده. بله. به خصوص برای مدل پرو.
چرا مدل پرو؟
چون بهترین راه برای تجربه بازی‌های آینده با تکنولوژی PSSR سونیه. PSSR یه جور هوش مصنوعیه که به کنسول اجازه میده با قدرت کمتر تصاویر رو با کیفیت بالاتر اجرا کنه. یه جور آپسکیلینگ هوشمند.
و به گفته منبع احتمالاً تا جمعه سیاه آخر سال دیگه چنین تخفیف خوبی تکرار نمیشه.
دقیقاً.
خب از استراتژی‌های کلان بازار بیایید بریم سراغ یه گجت کوچیک، ارزون و خیلی عجیب.
میخنده؟ آبنابات رو میگی؟
آره، آبنابات 9 دلاری لالی پاپ استار که تو نمایشگاه CES امسال معرفی شده و موسیقی پخش میکنه.
این یکی از اون چیزاییه که اولش آدم فکر میکنه شوخیه، ولی علم پشتش فوق‌العاده است. تکنولوژی هدایت استخوانی یا بون کنداکشن.
و این یه ایده جدیده؟
نه اصلاً. جالبه که بدونی یه ایده خیلی قدیمیه. یه داستان معروف هست در مورد بتوفن. اون در اواخر عمرش که شنواییش رو تقریبا از دست داده بود، یه میله فلزی رو با دندوناش میگرفت.
و سر دیگه یه میله رو به پیانوش میچسبون. وای.
دقیقاً، لرزش‌های پیانو از طریق میله، دندونا و استخوان فک مستقیما به حلزونی گوش داخلیش منتقل میشد.
و مغزشونها رو به عنوان صدا تفسیر میکرد.
دقیقاً، این آبنبات هم همین کار رو میکنه. وقتی میذاریش توی دهنت، لرزش‌های صوتی خیلی ظریفی تولید میکنه که از طریق دندونات به گوش داخلیت میرسه.
و نکته شگفت‌انگیزش اینه که
شما صدا رو فوق‌العاده شفاف میشنوی، ولی کسی که 1 متر اون طرف در ایستاده مطلقاً هیچی نمیشنوه.
یعنی میتونم موقع پیاده روی هم آهنگ گوش بدم، هم آب نبات بخورم، ولی دندونامون چی؟ فکر نکنم دندون پزشکا خیلی خوششون بیاد.
احتمالاً نه. ولی از شوخی گذشته، پتانسیل این تکنولوژی خیلی فراتر از یه آب نباته.
منبع به چی اشاره کرده؟
به یه چشمانداز خیلی جالب. ایمپلنت های دندانی هوشمند. تصور کن توی یه جلسه مهم دستیار هوشمندت یه یادآوری رو مستقیما توی سرت پخش میکنه،
بدون اینکه کسی بفهمه و بدون نیاز به هیچ هدفونی.
یعنی ادغام نامرئی تکنولوژی با بدن ما.
همین ایده ادغام نامرئی تکنولوژی یه پل عالیه به سمت موضوع بعدی ما، هوش مصنوعی.
جایی که تحولات دیگه در سطح گجت نیست، کاملا بنیادینه.
شرکت ژاپنی فوجیتسو یه پلتفرم جدید برای مدیریت خودمختار هوش مصنوعی معرفی کرده. این کلمه خودمختار اینجا کلیدیه، درسته؟
دقیقاً. این یه تغییر پارادایم خیلی بزرگه. ببین، ما تا الان بیشتر با هوش مصنوعی مولد یا جنراتیو AI سر و کار داشتیم.
مثل ChatGPT، بهش دستور میدی و اون یه چیزی تولید میکنه.
یه اجرا کننده دستوره، اما پلتفرم فوجیتسو ما رو وارد عصر هوش مصنوعی عاملی یا Agentic AI میکنه. یعنی هوش مصنوعی دیگه فقط دستور اجرا نمیکنه، خودش یه عامل فعاله.
یعنی خودش تصمیم میگیره و عمل میکنه.
بله. ببین، این پلتفرم چند تا کار شگفت‌انگیز انجام میده. اول، به طور مداوم تمام مدل‌های هوش مصنوعی فعال توی یه سیستم رو زیر نظر میگیره.
مثلا مدلی که تراکنش‌های مشکوک بانکی رو پیدا میکنه.
دقیقاً. دوم، اگه تشخیص بده که دقت این مدل کم شده، خودش به طور اتوماتیک میره داده‌های جدید رو پیدا میکنه و مدل رو باهاشون بازآموزی یا ریترین میکنه.
تا اینجاش که خیلی خوبه، سیستم خود به خود آپدیت میشه.
حالا قسمت سومش رو بشنو که هم شگفت‌انگیزه و هم یکم ترسناک.
خب
اگه این پلتفرم یه باگ یا حفره امنیتی توی کدای سیستم پیدا کنه، خودش کد لازم برای رفع اون مشکل یعنی پچ امنیتی رو مینویسه و
روی سیستم اعمال میکنه بدون دخالت انسان.
بدون دخالت انسان.
سب کن ببینم، یعنی هوش مصنوعی داره کد خودش رو اصلاح میکنه؟ این برای سیستم‌های حیاتی مثل بیمارستان‌ها فوق‌العاده به نظر میاد، چون خطای انسانی را هضم می‌کنه. ولی
یکم ترسناک نیست؟ چی میشه اگه اشتباه کنه؟
دقیقاً. آیا واقعاً کنترل هنوز دست ماست؟
این همون سوال بزرگ و فلسفیه که منبع شما هم مطرح می‌کنه. البته فوجیتسو خیلی سلیق گفته که پروتکل‌های انسان در حلقه یا Human in the Loop رو رعایت کرده.
یعنی همیشه یه ناظر انسانی هست که میتونه تصمیم رو وتو کنه.
بله، ولی جهت حرکت کاملاً مشخصه، به سمت استقلال و خودمختاری کامل هوش مصنوعی.
و برای اینکه این مفهوم از تئوری خارج بشه، یه خبر دیگه تو منابع شما بود که این موضوع رو کاملاً ملموس می‌کنه.
انتشار ویژوال استودیو 2026 توسط مایکروسافت.
آره، و این فقط یه آپدیت ساده نیست.
نه، یه تغییر بنیادی توی تعریف شغل برنامه نویسیه. توی این نسخه گیت‌هاب کوپایلوت دیگه یه افزونه یا اکستنشن نیست که بتونی نصب یا حذفش کنی.
یعنی بخشی از هسته اصلی نرم افزاره.
با خود نرم افزار عجین شده و فرقش توی یه قابلیت جدید به اسم Project Trait Detection.
که چیکار میکنه؟
این هوش مصنوعی قبل از این که شما حتی یه خط کد بنویسی، میاد کل پروژه شما رو اسکن میکنه. تمام فایل ها، ساختار دیتابیس، کتابخانه ها، همه چیز. در واقع معماری پروژه شما رو یاد میگیره.
خب این در عمل چه کمکی به برنامه نویس میکنه؟
فرض کن میخوای یه تابع جدید بنویسی. توی نسخه های قبلی کوپایلوت بهترین کد ممکن برای اون تابع خاص رو بهت پیشنهاد میداد. اما حالا
چی؟
حالا نه تنها بهترین کد رو پیشنهاد میده، بلکه چک میکنه که آیا این کد با الگوهای معماری کل پروژه شما سازگاره یا نه.
و اگه سازگار نباشه هشدار میده.
دقیقاً. یا به صورت پیشگیرانه بهت میگه هی، این کتابخونه‌ای که برای رمزنگاری استفاده کردی هفته پیش یه آسیب پذیری امنیتی خطرناک توش پیدا شده، بهتره فوراً عوضش کنی.
پس دیگه فقط یه دستیار کدنویسی نیست، شده ناظر و معمار ارشد پروژه.
درسته، و منبع شما نتیجه گیری خیلی جالبی میکنه. میگه نقش برنامه نویس در خطر نیست، ولی داره به شدت تغییر میکنه.
از یه کدنویس به یه معمار سیستم.
دقیقاً. هوش مصنوعی کارهای تکراری رو انجام میده و انسان روی منطق، خلاقیت و امنیت تمرکز میکنه. و منبع شما با این جمله تمومش میکنه: آپدیت به این نسخه یه انتخاب نیست، یه ضرورت برای بقا در بازار کاره.
فوق‌العاده است. امروز یه سفر عجیب داشتیم. از صفحه گوشی که جلوی چشمای کنجکاو رو میگیره،
رسیدیم به استراتژی‌های میلیاردی سونی
و در نهایت به هوش مصنوعی که داره خودش رو بازنویسی میکنه.
و نکته شگفت‌انگیز اینه که یه نخ نامرئی تمام این داستان‌ها رو به هم وصل میکنه. همونطور که گفتیم، این نخ نامرئی مفهوم خودمختاری تکنولوژیه.
سوسی ما رو مدیریت میکنه
تا هوش مصنوعی که خودش رو تعمیر میکنه. تکنولوژی داره از یک ابزار که ما فعالانه ازش استفاده می‌کنیم تبدیل میشه به یک سیستم خودمختار.
سیستمی که نیازهای ما رو پیش بینی می‌کنه و مشکلاتش رو خودش حل می‌کنه.
دقیقاً.
و این ما رو به سوال آخر می‌رسونه. یه سوال برای اینکه تا گفتگوی بعدی بهش فکر کنید. از بین تمام این فناوری‌هایی که امروز بررسی کردیم، به نظر شما کدوم یکی قرار بزرگترین و عمیق‌ترین تغییر رو توی رابطه ما با دنیای دیجیتال ایجاد کنه؟
آیا اون گوشی هوشمندیه که اطلاعات ما رو به صورت فیزیکی از دیگران پنهان می‌کنه؟
یا اون هوش مصنوعی نویسنده است که دیگه برای نگهداری و آپدیت شدن به ما نیازی نداره؟
یا شاید هم اون آب نبات 9 دلاری ساده است که مرز بین بدن ما و تکنولوژی رو از بین می‌بره و صدا رو مستقیماً به درون جمجمه ما می‌فرسته؟